اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله اعدام شدند. امیر قطر وارد تهران شد. و کره جنوبی مانور نظامی خود را در نزدیکی مرز کره شمالی آغاز کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، خوش آمدید. اینجا مجله نیمروزی ماسان هم در یک شنبه 28 آذر 1389 خورشیدی که برابر میشه با 19 دسامبر 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که نخست شنونده خبرها باشید. در ادامه اگر که با من باقی بمونید میتونید شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید، اما در اینجا مروری بر خبرها هرچند کوتاه و اجمالی. صبح روز دوشنبه 11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شدند. بنابر اطلاعیه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، حکم اعدام این افراد پس از تایید مراجع عالی قضایی اجرا شده است. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام‌های این عده را محاربه، افساد فی‌الارض و مقابله با نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته است دادگاه آنان به شکل علنی و طبق موازین شرعی و قانونی و انجام تشریفات دادرسی عادلانه برگزار شده است. در اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان مکان و زمان دستگیری بیشتر اعدام شدگان اعلام نشده است. برخی از اتهام‌های مطرح شده به عملیات گروه جندالله در سال 1386 خورشیدی برمی‌گردد. در این ارتباط در ساعات آینده گزارش‌های مفصل‌تری رو خواهید شنید. اما به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی امیر قطر صبح امروز در رأس یک هیئت بلند پایه وارد تهران شد و مورد استقبال علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. امیر قطر در این سفر یک روزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و دیگر مقام‌های بلند پایه ایرانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. ارتش کره جنوبی میگوید مطابق برنامه از پیش تعیین شده مانور نظامی خود را در یانگ پیونگ در نزدیکی مرز کره شمالی آغاز کرده است. روز جمعه کره شمالی درباره پیامدهای این مانور یک روزه هشدار داد و اعلام کرد در صورت برگزاری آن جواب آن به مراتب شدیدتر و دامنه‌دارتر از حمله یک ماه پیش خواهد بود. یک ماه پیش در روز 23 نوامبر ارتش کره شمالی جزیره یانگ پیونگ متعلق به کره جنوبی را زیر آتش گرفت که به کشته شدن 4 تن انجامید. از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه در جلسه اضطراری خود بر سر بیانیه‌ای مشترک درباره تنش در شبه جزیره کره به توافقی دست نیافتند. ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت از این شورا خواستند که کره شمالی را به خاطر دو حمله مرگبارش به کره جنوبی در سال جاری میلادی محکوم کند، ولی به گفته دیپلمات‌ها چین و روسیه با این موضوع مخالفت کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم میگوید برای پیشگیری از انتشار اسناد دیگر توسط ویکیلیکس دولت در حال بررسی است. آقای بایدن در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ویکیلیکس را یک تهدید تروریستی با تکنولوژی بالا توصیف کرد. بنیانگذار ویکیلیکس جولیان آسانج به اتهام آزار جنسی از سوی دادستانی سوئد تحت تعقیب است و سوئد خواستار استرداد او از بریتانیا است. بر پایه برخی گزارش‌ها دولت ایالات متحده آمریکا قصد دارد آقای آسانج را مورد تعقیب قرار دهد، اما جو بایدن از تایید یا تکذیب این گزارش‌ها خودداری کرد. اما در اینجا اگر که موافق باشید با هم بشنویم صدای دیگر این هفته رو. اگر وقتی باقی بود در ادامه در کنار شما خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. حالا دیگر نسرین ستوده تنها یک وکیل پایه‌ای که دادگستری نیست. آنطور که فعالان سیاسی و مسائل زنان میگویند، او حالا زنی است که بیش از نیمی از دوران 110 روزه بازداشتش را در اعتصاب قضا گذرانده است. او حالا زنی است که بیش از 3 ماه است که فرزندانش را در آغوش نکشیده و او اینک زنی است که در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی می‌خواند، باز هم هفته دیگر لب بر قضا و آب بسته است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در مورد آخرین اخبار رسیده از زندان اوین میگوید:
ما خودمون از روز دوشنبه که ایشون تماس گرفتن با منزل با خودش هیچ ارتباطی نداریم و از کانال‌های رسمی هم نتونستیم خبری بگیریم، ولی خبری در وبسایت کلمه اومده معنی بر این که ایشون حالشون وخیم شده و به بهداری زندان منتقل شدن. من از طریق خود زندان یا مسئولی نتونستم خبری بگیرم، برنش هیچ اطلاع مستقیمی ندارن و من با توجه به وضعیتی که ایشون داشتن احتمال میدادن که یه همچین وضعیتی پیش بیاد براشون.
به گفته یه رضا خندان، نسرین ستوده پیش از انتقال به بهداری هم وضعیت مناسبی نداشت.
خیلی حالشون بد بود، یعنی دوشنبه که با ما تماس گرفتن از لحن صحبت کردنش و از صداشون معلوم بود که به زودی حالشون بد میشه و تا روز دوشنبه هم یه مقدار عجیب بود که تونسته بودن خودشون بکشن. با توجه به اینکه 40 50 روز از قبل هم ایشون در اعتصاب قضا بودن و تقریبا توانایی شروع دور جدید از اعتصاب رو نداشتن.
نسرین ستوده که اینک بیش از 110 روز است که در زندان انفرادی به سر میبرد، آخرین بار در آخرین جلسه دادگاه خود توانست با خانواده اش ملاقات کند.
در جلسه دوم دادگاه هفته آذر بود که ایشون رو ملاقات کردیم و تو اون جلسه اعتصاب نبود، یعنی از جلسه اول که 24 آبان بود تا هفته آذر که 2 دفعه پیاپی ایشون رو ملاقات کردیم تو اعتصاب نبودن تو اون فاصله، ولی از دوشنبه گذشته مجدداً از سه‌شنبه گذشته شروع کردن ملاقات‌های غیر حضوری، یعنی به صورت کابینی از حدود 1 ماه و خورده پیش آغاز شده و ما روزهای پنجشنبه میتونیم 1 هفته در میون ایشون ملاقات کنیم. منتها دیروز به دلیل اینکه اینجا عاشورا تعطیل رسمی بود، کلا سالن ملاقات زندان اوین هم روزهای تعطیل همیشه تعطیله و امکان ملاقات نیست و ما نوبت ملاقاتمون به این صورت از بین میره روزایی که تعطیل هست. غیر از عاشورا هفته های قبلش هم به عید قدیر و عید قربان خوردن، همش روزهای پنجشنبه تعطیل بودن، وگرنه اگر تعطیل نباشن به صورت کابینی ملاقات میکنیم. بچه ها از اونجایی که حتما میخوان که در آغوش مادر قرار بگیرن و مفهومی نداره از پشت شیشه و مشاوری که نیما رو پیشش میبرن از زمانی که مادرشون بازداشت شده و دوستانی که تجربه بازداشت دارن، اکیداً من کردن از این کار که بچه ها رو بخواهیم ملاقات کابینی ببریم، گفتن حتما باید ملاقات حضوری برده بشه و بچه ها در آغوش مادرشون قرار بگیرن. بنابراین ما تا وقتی که ملاقات حضوری نمیدن بچه ها رو نمیتونیم ببریم. ما در طول این مدت فقط 2 بار ملاقات رسمی کابینی داشتیم که من و خواهرش و 1 بارم برادرش تونستیم بریم ملاقات. الان 3 ماه و نیم به بچه ها فقط تونستن 1 رو مادرشون ملاقات کنن در طول این مدت. از آخرین دوشنبه‌ای که مادرشون تماس گرفته خیلی بیتابتر و بیقرارتر شدن و هر کس زنگ میزنه پسرم نیما گوشی رو برمیداره و به تصور این که مادرش میخواد صحبت کنه هی ماما ماما میکنه و شبا گاهی وقتا بیدار میشه و گریه میکنه، خیلی بیتابتر و بیقرارتر شده.
در حالی که تا پیش از این اتهام نسرین ستوده اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده بود، اما به گفته رضا خندان، همسر او، به وی اتهام جدیدی تفهیم شده که برای دفاع از آن باید 6 دی ماه به دادگاه برود.
خانم ستوده در 2 سال پیش در قالب یه فیلم پیامی فرستادن در یک کمیته بین المللی حقوق بشر در ایتالیا که جایزه ای رو به خانم ستوده داده بودن. به دلیل اینکه خانم ستوده ممنوع الخروج بودن، مجبور شدن که از طریق تهیه یک فیلم پیامشون رو بفرستن. اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در 6 دی ماه در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن از اتهاماتشون.
از محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در تهران، میپرسم آیا اساساً حاضر شدن در فیلم ویدئویی بدون حجاب اسلامی جرم است؟
در ارتباط با حجاب، اینکه اگر عکسی به این صورت فرستاده بشه، به نظر من با توجه به اینکه در جزایات نمیشود قیاس کرد یا عرض کنم تفسیر رو باید به نفع متهم انجام داد و یا تفسیر موسع انجام نداد، به نظرم نمیرسه که بشود شامل این موضوع بشه.
اما آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل پایه یک دادگستری الان بیش از 110 روزه که در زندان انفرادی به سر میبرن و در این حال که دادگاهشون به پایان رسیده و منتظر صدور حکم ایشون هستن، در شرایطشون تغییری ایجاد نشده. آیا این شیوه برخورد با خانم نسرین ستوده پایه‌های قانونی داره؟
این برخوردها که اینو بارها من از سالها پیش گفتم، در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی به نظر من نمیاد که بشود بیشتر از صدور قرار وثیقه برای کسی صادر کرد.
آقای سیف‌زاده، در حال حاضر خانم ستوده بیش از 10 روز هستش که در اعتصاب قضا به سر میبرن. اگر اتفاقی خدایی نکرده برای ایشون بیفته، مسئولیت این اتفاق بر عهده چه کسی هست؟
به نظر من قطعاً، چون در مورد این قضیه از ابتدا هم مسائلی که به وجود میامد نشان میداد، برخورد حقوقی صورت نمیگیره، بلکه برخورد سیاسی صورت می گرفت و می گیرد. بنابراین اگر چنین خدای نکرده مطلبی اتفاق بیفتد، قطعا دادستانی تهران مسئول هست که موضوع رسیدگی بکنه.
مسئول حفظ جان ایشون چه کسی هست؟
دادستان مسئول رسیدگی به جرائم هست. الان که چنین اتفاقاتی افتاده، گرچه پرونده در شعبه 26 مطرح رسیدگی است، به نظر من قاضی رسیدگی کننده هر چه زودتر باید نسبت به این موضوع رسیدگی میکرد و تصمیم میگرفت که اگر در این پرونده تخلفی اتفاق افتاده باشد، قطعا دادسرای انتظامی قضات میتواند به موضوع رسیدگی بکند.
آنگونه که از ژنو خبر میرسد، گروهی از فعالان جنبش زنان قصد دارند از صبح دوشنبه در حمایت از نسرین ستوده در مقابل مقر اصلی سازمان ملل در این شهر تحصن کنند. خانم منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شجاعی، به ما میگید که چرا قراره که در مقابل دفتر سازمان ملل تحصن کنید؟
با توجه به شرایطی که برای نسرین ستوده پیش اومده و با توجه به خواستهای قانونی که مطرح کرده به عنوان حقوقی که برای یک زندانی قاعدتاً باید قائل بشن و به این حقوق رسیدگی نشده، نسرین تصمیم گرفته که اعتصاب قضا بکنه و موجب نگرانی شده برای اینکه به هر حال سلامت او بسیار مهمه برای زنای ایران، برای جهان. جهان الان نگاه به او داره. بنابراین ما فکر کردیم که در همراهی با نسرین، برای اینکه تقاضا کنیم که به خواستاش، خواستای حقوقی و قانونیش، هر چه زودتر ترتیب اثر داده بشه و در واقع در کنار او تحصنی رو با خواست آزادی نسرین جلوی سازمان ملل در ژنو با تعدادی از زنان فعال ایرانی که الان در خارج از کشور هستند تشکیل بدیم که انشالله بتونیم در کنار او کمک بکنیم که توجه جهان و توجه مسئولین به خواست او بیش از پیش
خانم شجاعی، اولین سوالی که پیش میاد در این میون این هستش که خانم نسرین ستوده به عنوان یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شناخته شده هستند. چرا فعالان مسائل زنان تلاش میکنند تا در حمایت از ایشون اقدامی را انجام بدن؟
در واقع نسرین ستوده یک مدافع، یک شهروند، یک عضو جنبش زنان و در واقع جزء خانواده دفاع از حقوق بشر و حقوق برابره و در اجرای این نقش ها همیشه به یک سان کرده مسئولیت خودشون نشون بده. برای مثال اون میزان تلاشی که برای بحث اعدام زیر 18 سال کرد که برمیگرده متوجه حقوق کودک میشه، برای مثال اون میزان از تلاشی که برای دفاع از موکلانش در جنبش زنان کرد که متوجه فعالیت های جنبش زنانی میشه، برای مثال نگاهش نسبت به دموکراسی خواهی و برابری جویی در کنار تمام کسانی که متهم شده بودند، چه در جنبش زنان، چه در جنبش دفاع از حقوق برابر، چه در جنبش سبز، همواره کنار افرادی که به دلیل دفاع از حقوق بشر و به دلیل دستیابی به دموکراسی و برابری تلاش کردن، نسرین کنار اونها بوده. این مسئله به او یک وجهه جهانی، یک نقش چند منظوره داده و و برای همین هم هست که وقتی که او گرفتار میشه کل جامعه جهانی به اون نگاه میکنن. اون چیزی که مربوط به ما میشه که ارتباط با ملت ها و ارتباط با شبکه های زنان و ارتباط با شبکه های دفاع از حقوق بشر هست، همه یک صدا دارن از نسرین صحبت میکنن.
و خانم شجاعی، آیا به طور مشخص اعلام شده و مشخص شده که چه افرادی قرار هستش که پایه‌گذار این تحصن در مقابل سازمان ملل باشن؟
این تحصن به دعوت زنان ایرانی عضو جنبش زنان که طی یک سال اخیر از ایران خارج شدن صورت میگیره و فراخوان هم به امضای اونها هست، اما تمام زنان ایرانی اینجا و حتی شبکه‌های مختلف زنان اروپا در همبستگی جهانیشون در نشان دادن خواهریشون با نسرین و در حمایت از خواست‌های برابری خواهی او بی تردید در کنار ما خواهند بود. اما اسامی که با این فراخوان به دعوت اونها داره پخش میشه و امضای اونها زیر این فراخوان هست، خانم‌ها شیرین عبادی، پروین اردلان، خدیجه مقدم، آسیه امینی، خود بنده منصور شجاعی، محبوبه عباس‌قلی زاده، شادی صدر، در واقع اینا افرادی هستند که این یک سال اخیر از ایران خارج شدند، موکلان خانم ستوده هستند و برخی نیز از همکاران ایشون هستند که دعوت کننده این تحصن هستیم و دعوت میکنیم از خواهرای جهانیمون که به ما بپیوندن در صحنه مقابل سازمان ملل که ما هم در واقع شب یلدا رو در کنار نسرین و خانوادش به امید طلوع خورشیدی که آزادی نسرین رو نوید بده اونجا خواهیم بود.
و خانم شجاعی، آیا شما تحصنتون در مقابل دفتر اصلی سازمان ملل با زمانبندی مشخصی هست یا تا آزادی خانم نسرین ستوده و یا تأمین شرایطی که اونها خواستن به تحصنتون ادامه خواهید داد؟
ببینید، نسرین الان در اعتصاب خشک به سر میبره، وضعیتش بسیار وخیمه، هر حرکتی واقعا باید با این هدف انجام بشه که او از این حالت نجات پیدا کنه و به سلامت به طرف خانوادهش برگرده. یک زندانی در انتظار رأی دادگاه میتونه با قید وثیقه آزاد بشه. این حداقل خواستیه که در واقع در حقوق زندانی باید رعایت بشه. خواست این تحصن به طور مشخص آزادی نسرین به قید وثیقه. ما همه مادریم و به این دلیل فکر میکنیم که اینجوری میتونیم نشون بدیم که این حق یه مادره که برگرده به طرف بچه هاش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه صدایی دیگر به آزار جنسی زنان و کودکان اختصاص پیدا کرده بود، موضوعی که به شدت مورد توجه مخاطبان برنامه قرار گرفت و تعداد زیادی پیام و ایمیل دریافت کردیم. با اینکه دو برنامه آخر به بررسی نامه‌های رسیده اختصاص داشت، اما همچنان تعدادی از ایمیل‌ها پاسخ داده نشدند. با اینکه پاسخ دادن به این نامه ها را به فرصت دیگری موکول کرده ایم، اما باب گفتگو در مورد آزار جنسی را همچنان باز نگه می داریم. همونطور که هم کارشناسان و هم کسانی که پیش از این تجربه آزار جنسی را داشتند گفتند، حرف زدن در مورد آزار جنسی یکی از بهترین شیوه های تسکین دادن آمال جسمی و روحی آزاردیدگانه. در صورتی که قصد دارید در مورد تجربه های خودتون صحبت کنید، میتونید همچنان به آدرس zan@radiofarda.com ایمیل بزنید و همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. 00420221143113.
اجباره شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری.
زندان من یه روزنامه نگاری که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم،
بار تهدید به تجاوز جنسی شدم.
با ذکر جزئیات این مسئله
یا همسرتو
میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی.
بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم.
من تا مدتها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
هنوز از روزهایی که نامه‌های عاشقانه همسران زندانیان سیاسی همه را شگفت زده کرده بود زیاد نگذشته. روزهایی که در اون ادبیات و شعر زنان ایران می‌رفت تا تحت تأثیر کلام عاشقانه زنانی عمدتاً سنتی قرار بگیره که حریم سالها سکوت رو شکسته بودند و این بار بی پرده پوشی از احساساتشون نسبت به همسران در بندشون سخن می‌گفتن. اما این روزها انگار زنان بیش از پیش پا رو فراخ گذاشتن و نه تنها در کلام و نامه که در عمل هم میرن تا همدوش همسران سیاسیشون ابتکار عمل رو در دست بگیرن. به گفته کارشناسان مسائل زنان، آمیختن آموزه‌های مذهبی با دانش سیاسی از همسران زندانیان سیاسی شخصیت‌هایی ساخته که کمتر منطق و دانشی میتونه اونها رو مهار کنه. شاید به همین دلیله که با اونها هم به زور سرنیزه و چکمه سخن میگویند. نه کناره خبر اعتصاب قضایی نسرین ستوده، روزهاست که نام محمد نوریزاد هم در لیست 5 نفره اعتصابیون زندان اوین قرار داده شده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در این روزها زبان گویای همسرش بوده. پیش از اینکه به دلیل ضرب و شتم در مقابل زندان اوین و حمله قلبی در بیمارستان بستری بشه از اون پرسیدم.
خانم ملکی، فکر میکنید این شرایط تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چون خبرهایی که اومده این هستش که آقای نوریزاد در اعتراض به 110 روز حبس در قرنطینه که 70 روزش رو در اون روزه داشتن، آغاز به اعتصاب غذای خشک کردن. فکر میکنید شرایط جسمانی ایشون گونه ای هست که بتونن علاوه بر 70 روز روزه حالا اعتصاب غذای خشک رو هم تحمل کنن؟
زمانی که آقای پناهی که اعتصاب خشک کردن، اونجا من متوجه شدم که اعتصاب خشک یعنی نه آبی نه غذایی میخورن و خب قاعدتا ما اینطور که پرسیدیم میگن 3 روز شرایط نسبتا عادی داره، بعد از 3 روز شرایط بحرانی میشه و با توجه به بیماری آقای نوریزاد من فکر میکنم دیگه بعد از 3 روز قاعدتا بدن تاب نیاره و عکس العمل هایی رو از خودش بروز بده.
خانم نوریزاد، اینطوری که خبرهای منتشر شده حکایت میکنن، گویا هم گروهی از سینماگران و هم خانم رهنورد از آقای نوریزاد خواستن که اعتصاب غذای خودشون رو متوقف کند. آیا راهی برای انتقال این درخواست ها به داخل زندان و به اطلاع رسوندن آقای نوریزاد وجود داره؟
به نظر میرسه که راه همه بسته است، چون ما 2 روز خدمت علمای قم رسیدیم، نامه به قوه قضاییه دادیم، نامه به ریاست مجلس دادیم، حتی در مجلس بعضی از این بزرگان حضور پیدا کردیم و هر راهی رو که به نظرمون میرسه یه نتیجهی بگیریم، متاسفانه همه این راه ها بسته بوده. آقای خاتمی، هنرمندان و سایر دوستان همه نگران هستن و پیام دادن که ایشون اعتصاب غذاشون رو بشکنن، ولی متاسفانه هیچ راهی از این طرف برای ما وجود نداره. ما فقط منتظر هستیم که ببینیم آقایون چه پیامی رو برای ما ابلاغ میکنن. از طرفی نگران و از طرفی هم شگفت زده به بی نهایت هستیم که چطور میشه که بعد از 5 روز میبینیم که آقایون بی تفاوت حتی یک تلفن، با توجه به این ایام که ما میبینیم که یزیدیان آب رو بر آشوریان بستن، بر امام حسین بستن، خب آب یه تمثیلی هست. الان این راه که بسته شده مثل همون آبی میمونه که بر امام حسین بستن. اصلا هر کی به ما زنگ میزنه و از ما خبر میگیره، همه تعجب میکنن، میگن مگه میشه؟ گفتیم حالا فعلا شده، ما هم نشستیم در انتظار، به امید خدا هستیم و امیدواریم که همه زندانیان سیاسی و از جمله آقای نوریزاد همشون رو واقعا خداوند بهشون کمک کنه، چنان که بهشون کمک کرده.
آنگونه که فخر و سادات محتشمی پور همسر زندانی سیاسی مصطفی تاجزاده در عریضه 36 خودش خطاب به دادستان نوشته، فاطمه ملکی در تمامی زمان بازداشت در اداره اماکن نیروی انتظامی در بیهوشی به سر برده. عریضه 36 رو با صدای همکارم مانیا منصور میشنویم.
سلام آقای دادستان، عزاداری هایتان قبول. من الان درست دست اجنبی های نامحرم که با خشونت و حتی کی به داخل یک من انداختنمان و آوردن جایی که نمیدانیم کجاست برایتان عریضه می نویسم. این عریضه کاملا زینبی است. درست است که خیام حرم را در عصر عاشورا ندیدیم که چگونه آتش زدند، اما اجنبی های نامحرم شبیه سازی کردند برای من. زن و مرد و بچه و جوان را ریختند داخل دو ون. خواهرم فاطمه از هوش رفت. ما هم نیمه مدهوش شاهد منکرهایی شدیم که باورش سخت است. سرور آزادگان برای نهی از منکر قیام کرد و ما برای نهی از منکر رفتیم جلوی زندان تا جلوی یک قتل نفس را بگیریم. بی ادبانه و حتی کانه ریختند سرمان. بد کردند آقای دادستان، بد کردند. ما به چشم خودمان منکر را دیدیم و تا ابد شاهد آن میمانیم. اجالتاً که در جایی هستیم که نمیدانیم کجاست. فاطمه همچنان بیهوش است و ما دست بر قلبش حمد میخوانیم. فعلا همین. فخر و سادات محتشمی پور، همسر شاکی از کودتاگران انتخاباتی و زندانی ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین که انگار دیگر تنهاست.
از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم. خانم امینی، در حالی که تا پیش از این بیشتر مردان سیاسی در عرصه سیاست ایران تکتازی میکردن، اما به نظر میرسه که با تغییر شرایط سیاسی در ایران نقش ها هم داره کمی عوض میشه. در حالی که مردان سیاستمدار که عمدتاً هم متعلق به جامعه سنتی و مذهبی جامعه ایران بودن، در حال حاضر روزهاشون رو در زندان و در اعتصاب قضا به سر میبرن، زنان اونها به میدان اومدن و دارن از حقوق قانونی همسرانشون دفاع میکنن. به نظر شما دلیل این تغییر نقش چه هستش؟
به نظر من میرسه اون چیزی که در واقع این روزها تغییر کرده، بیش از اون که جنسیت افراد حاضر در جنبش اعتراضی مردم ایران باشه، ادبیات سیاسی هست که در این جنبش جریان داره. من فکر میکنم که بسیاری از زنانی که دو سال اخیر ما میبینیم نامه های عاشقانه به همسرانشون مینویسن یا عکس‌های از اونها منتشر میشه در حالتی که همسرانشون رو در آغوش گرفتن، در حالی که مثلا ممکنه که رئیس جمهور سابق ایران کنارشون وایساده باشه، اینا دست در گردن هم انداختن و عکس گرفتن و این عکس ها منتشر شده در فیسبوک یا در به هر حال رسانه های دیگه. من فکر میکنم ناشی از یک نوع تغییر ادبیات سیاسی هست که رایج شده در ایران. کشور ما کشور جوانیه و جوان بودن یک نوگرایی رو با خودش به همراه داره، ضمن اینکه به هر حال در 15 سال اخیر جنبش های اجتماعی در ایران پررنگتر از جنبش های سیاسی به نظر من ظاهر شدن و یکی از ویژگی های جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان در واقع داشتن رفتار انسانی و نمایش رفتار انسانی و حذف نمایش های پرخشونت هست. این گفتمان تأثیر میگذاره حتی بر فعالان سیاسی. زنانی که همیشه در واقع جنسیتشون رو فقط در اتاق خواب پنهان میکردن و میسعی میکردن اگر قراره که در عرصه عمومی حضور داشته باشن همیشه یک قالب مردانه برای خودشون واقع نمایش بدن یا یک لباس مردانه، لباس منظورم پوششی فقط برای بدن نیست، پوششی حتی برای فکر، پوششی حتی برای زبان هست، سعی میکردن با یک لباس و با یک گفتار و با یک هیبت مردانه در عرصه سیاسی و حاضر بشن، اندیشه زنانشون رو، احساس زنانشون رو، زبان زنانشون رو قایم بکنن برای اینکه اجازه و مجوز فعالیت در عرصه های عمومی رو داشته باشن، امروز لزومی به سانسور خودشون نمیبینن.
و خانم امینی، درسته که در طی یک سال و نیم اخیر این حضور به تدریج اتفاق افتاده، اما فکر میکنم در این مقطع زمانی و بعد از گذروندن یک سال و نیم تجربه روزهای سخت، حالا کم کم داره این اتفاق کمی درونی تر و بنیادی تر میشه و به نظر میرسه که تأثیری که این اتفاقات در جامعه امروز ما داره میگذاره تأثیر موندگار و عمیقیه. و پیشبینیتون در مورد آینده این نوع تفکر سنتی که حالا وارد میدان سیاسی شده چی هست؟ فکر میکنید آیا دختران چنین خانواده هایی هم میتونن برگردن و دو مرتبه در اون قالب لباس سیاسی پنهان بشن یا نه این فضا فضاییه که برای همیشه در ایران باز شده و باز خواهد ماند؟
من فکر میکنم چیزی که قابل بازگشت نیست آگاهیه. من نوعی آگاهی نسبت به جنسیت ستیزی علیه زنان رو در واقع در بدنه عمومی مردممون و در بین به خصوص جوانهامون دارم میبینم که روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم تکنولوژی ماهواره و اینترنت تکنولوژی های ارتباطی مدرن درش نقش عمده ای داشتن و به هر حال این تکنولوژی ها رو به پیشرفت هستن، رو به پسرفت نیستن با وجود همه سانسورها و با وجود همه محدودیت ها. من فکر میکنم این دیگه قابل پس گرفتن نیست و چرا نسل آینده بودن برخلاف این نسل که به این آگاهی رسیده عمل بکنه، من هیچ پاسخی براش ندارم مگر اینکه اتفاقی در آینده بیفته که ما رو به پسرفت برسونه. اتفاقی که البته میتونم بگم شاید به نوعی در افغانستان زمان طالبان رخ داد، یعنی افغانستان دچار پسرفت شد و خب خیلی از چیزها در اونجا نقش داشت. من امیدوارم که ما هرگز این تاریخ رو تکرار نکنیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خب به این ترتیب پایان مجله نیمروزی میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. سه بعد از ظهر به وقت ایران باز در کنار شما خواهیم بود. در این فاصله فرصتیه تا نفسی تازه کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی که همکارانم نو به نو براتون پخش میکنن و در نظر گرفتن.